اشاره‌ای نکرده، در ادامه نقل قول از او افزوده جان بسیاری از این بازداشت شدگان در خطر است و ضرورت دارد نهادهای بازداشت کننده سریعا نسبت به انتشار اسامی و انتقال آنها به جای امن و استاندارد اقدام کنند. دادبان تصریح کرده که جای معترض زندان نیست و نگهداری معترض بازداشتی در بازداشتگاه‌های نظامی نقض صریح و آشکار حقوق بشر است. و در نهایت در واکنش به شرایط کنونی، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، از جامعه جهانی خواسته که تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را بسیار جدی بگیرد. آقای امیری مقدم تأکید کرده که باید از وقوع یک کشتار گسترده دیگر، این بار در زندانهای ایران، جلوگیری کرد.
از هومن عسکری میشنیدیم. عزیزان، شاهد صحنه های از سرکوب های مرگبار در ایران بودید؟ عزیزان و نزدیکان شما از جمله جان باختگان، مصدومان یا بازداشت شدگان هستند؟ به ویژه اگر در خارج از کشور هستید، اجازه بدید رادیو فردا صدای شما و راوی تجارب شما و عزیزانتون باشه و اون رو به گوش میلیون ها شنوندش در سراسر ایران و جهان برسونه. اطلاع دارید که اکنون دوباره رادیو فردا رو میشه روی امواج کوتاه هم شنید، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان در ارتباط باشید. و ما با برقراری محدود و موقت اینترنت در برخی مناطق ایران، شماری از کاربران داخل ایران موفق شدند مشاهداتشان را از اعتراضات اخیر به بیرون از کشور بفرستند. در ادامه مشاهدات یکی از معترضان در تهران را از اعتراضات در خیابان‌های پایتخت می‌شنویم. عزیزان، رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این شخص را تغییر داده.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن، و رفتیم چه نزدیکتر، ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جور از کوچه پس کوچه رفتیم از سمت بالای میدون، دقیقاً پایین بیمارستان مدرس در اومدیم. دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه میشدن و اونا هم از پایین اشکاور میزدن. نکته خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن، پیرمرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم، چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در حال خیلی خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. همون لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن و پرشیا رو آتیش زدن، و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش همونجا سری چپ کردن و آتیش زدن، و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یا جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سامند نیرو انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد، ولی خب این ماجرای دو ساعتی طول کشید. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود، یعنی دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسی شه فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شده یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یعنی من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبه اونجا بودم و چراغ‌ها خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون رو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت سر در حال فرار بهشون تیر میزدن، و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه فاصله 7-8 متری من داشت اتفاق میافتاد، ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادم یه بانک ملی بر میدون، اون کلا 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی سمش هواپیمای ملخی بود، من فکر میکردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت که حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو 2 شب یعنی من دیدم، جمعه دیدم، شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این تنشات دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی و اینها حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن، و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
شهادت یکی از معترضان در تهران رو میشنیدید، از مشاهداتش میگفت و صدای او را رادیو فردا تغییر داده بود. و اما 18 دی ماه در جریان اعتراضات در اصفهان، محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی ها هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا میگویند که او معترض بود و گلوله به پایش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان رسانده میشد یا به او رسیدگی میکردند زنده میماند. فرشته قاضی از رادیو فردا با سولماز، خواهر همسر محسن رشیدی در اتریش گفتگو کرده که میگوید از خانواده او برای تحویل پیکر 1 میلیارد تومان پول گرفتند.
محسن جان در روز دوم فراخوان 19 دی 1404 در بهارستان اصفهان با دوستاشون به تظاهرات رفته بودن. در اونجا چون به یکی از دوستاشون با تیربار شلیک میشه و به قفسه سینه دوستشون میخوره و محسن در تلاش بوده که بتونه دوستش رو نجات بده. مامورا وقتی میبینن که محسن بالای سر دوستش رفته که اونو نجات بده، میریزن سر محسن و با محسن درگیر میشن. محسن میتونه فرار بکنه و میره که به قول معروف یه جایی وایسه که بتونه مامورا برن که بتونه بره به داد دوستش برسه. وقتی که میبینه مامورا پراکنده میشن، میره سمت جسد دوستش که بتونه جسد دوستش رو برداره و متاسفانه با شلیک گلوله جنگی به سفیدرون پاش شلیک میشه. بر اثر خونریزی محسن ما متاسفانه جان خودش رو از دست میده.
یعنی ایشون رو به بیمارستان منتقل نمی کنن، امکان رسیدگی پزشکی رو
اصلا به هیچ عنوان بر اثر خونریزی
ممکنه به ما بگید که خانواده شما در ایران چه جوری میتونن پیکر ایشون رو تحویل بگیرن؟ آیا شرایط خاصی میذارن؟ آیا پولی دریافت میکنن؟ چون خیلی از خانواده ها روایت میکنن که ازشون درخواست پول کردن.
بله بله بله، اول که کلی بهشون گفته بودن که باید فرم بسیجی رو امضا کنن، یعنی که محسن جان ما جزو بسیج اونا بوده، یعنی جزو مردم معترض نبوده، اینجوری میخواستن وانمود کنن و خانواده من به هیچ عنوان قبول نکرده بودن که این کار رو انجام بدن و بابت دریافت جنازه 1 میلیارد پول از اینا تقاضا کردن
و بعد اون پیکره ایشون رو تحویل دادن. درست
بعد از اون تازه بازم پیکرش رو بهشون تحویل ندادن، 3 بار دادن و پس گرفتن.
یعنی چطور دادن و پس گرفتن؟
تا دم غسالخونه می آوردن، وقتی می دیدن که نه اینا حاضر نیستن که فرم بسیج رو امضا کنن، هی می آوردن تا آخرش دیگه به زبون اومدن پس حالا که می خواهی به جنازتون رو بگیرین باید 1 میلیارد پول پرداخت کنین، که خانواده من مجبور شدن 1 میلیارد پول رو پرداخت بکنن که بتونن که جنازه جوونشون رو تحویل بگیرن.
بعد از اون چطور؟ آیا اجازه دادن اونجایی که خانواده میخواد پیکر رو به خاک بسپاره مراسمی گرفته بشه؟ و الان میدونم که به خاطر قطعی اینترنت ارتباطات خیلی سخت است، ولی خبر دارید که خانواده در چه شرایط و وضعیتی هستن؟
حقیقتا اینو میدونم که ازشون تعهد گرفتن، اذیتشون کردن، که تهدید کردن که به هیچ عنوان در هیچ مکانی اجازه مراسم ندارید، یعنی حتی مراسم تشییع جنازه هم در سکوت کامل بهشون گفته بودن باید بگیرن، تحت پوشش و تحت نظر بودن، تا این حد اذیتشون کرده بودن، یعنی حتی نام برده بودن که شما نه سالونی نه تالاری نه هیچ مکانی رو نمیتونید در اونجا براش عزاداری کنید و یا مراسمی رو بگیرید.
ممکنه یکم در مورد خود آقای رشیدی به ما بگید؟
محسن جان متولد 11 خرداد 1362، 42 سالش بود عزیزم، دارای دختر 4 ساله است که من از مردونگیش بگم بهتون، از وفاداری به خانوادش بگم، از وفاداری به مملکتش بگم، از چی براتون بگم؟ از اینکه مرد زندگی بود، از اینکه آقا بود، از اینکه برای مملکتش رفت وایسه، داشت برای مملکتش، داشت برای مردم ایران مثل بقیه جوونا فریاد میزد، زندگی میخواستن. من از چیه محسن جان برای شما؟ محسن جان شغلشون آزاد بود، برای خودشون کار ساختمون سازی داشتن، عمران خونده بودن، معماری میکردن و اینکه در کار املاک و تجارت و اینجور چیزا بودن. دو تا دختر دیگه هم دارن، 19 ساله و 18 ساله.
الان گفتید که خانواده تعهد گرفتن ازشون که سکوت بکنن، آیا همچنان تحت فشار هستن؟
حقیقتا به خاطر قطعی اینترنت من نمیتونم باهاشون تماس داشته باشم، ولی به واسطه یکی از دوستان شنیدم که بله، همچنان تحت مراقبت هستن، تحت کنترل هستن. من خواهش میکنم که صدای جوانامون باشیم، صدای مردم ایرانمون باشیم، صدای وطنمون باشیم و یک صدا بیستیم و برای اینکه خون جوانامون در این زمینه رفته بجنگیم، حداقل برای جوانامون بجنگیم و میخوام که خونشون پایمال نشه.
18 دی ماه محسن رشیدی در جریان اعتراضات کشته شد و فرشته قاضی از رادیو فردا با سولماس، خواهر همسر محسن رشیدی، گفتگو میکرد. اما در روزهای اخیر ایرانیان خارج از کشور در کشورهای مختلف در همبستگی با معترضان و حمایت از آنها همایش‌های فراوان و گسترده‌ای برگزار کردند، روندی که همچنان هم ادامه دارد. درباره اهمیت این همایش‌ها از حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق که همکنون ساکن آلمان است، بشنویم.
اعتراضات سال 401 که شروع شد، من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده هاشون خبر میگرفتن به اون میرسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت‌انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل. حالا این روزها که پای من خارج از ایران و تو کشور نیستم، فکر میکنم بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم، وظیفه‌ای که برای خودم هم تعیین کردم، اینه که ما بتونیم صدای مردم داخل باشیم، صدای مردمی باشیم که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن، گلوله میخورن، اشکاور میخورن، باتون میخورن، زندان میرن، اما هنوز ایستادن، محکم ایستادن. برای همین اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین الملل رو تحت تاثیر قرار بدیم. از سمت دیگه بالاخره راه‌های ارتباطی مثل شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی که مردم در داخل در این روزهای بی اینترنتی میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، اینها میتونه یک امید و روحیه به مردم ببخشه که اونها تنها نیستن و اونها فقط در خیابان نیستن. مردمی که در خارج از کشور هستن، اقوامشون، دوستانشون، اونها هم دارن اعتراض میکنن و همراه و هم پای اونها دارن به خیابان میان.
از حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، میشنیدیم. در روزهای اخیر مقامات مختلف در ایران بهائیان را هدف حملاتی قرار دادن. تعدادی به آشوبگری در روزهای تظاهرات در کشور متهم شدند و علیه تعدادی هم اعلام جرم شده است. رادیو فردا در این باره با فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائی گفتگو کرده است.
در رسانه های ایران این مسئله مطرح شده که 32 نفر از بهائیان رو شناسایی کردن و بعضی هاشون رو دستگیر کردن به اتهام اینکه در یک شبکه تروریستی شرکت داشته بودند. واقعا از چند دهه اخیر از آغاز انقلاب تا حالا اتهامات خیلی زیادی به بهائیان زده شده، ولی این دیگه فراتر از هر اتهام بی اساسی بوده که تا به حال من شنیدم. جامعه‌ای که از آغاز انقلاب اسلامی قربانی نقض حقوقشون بوده، سران اون کشته شدن، زندانی شدن، و در مقابل این همه تضییقات و سرکوب حتی یک توهین هم به هیچ کدوم از مقامات نشده و هیچ اسلحه‌ای هم برنداشتن، حالا متهم شدن به این که عضو یک شبکه تروریستی هستن. در مقابل این کوچکترین شاهد و کوچکترین سند معتبری هم ارائه نشده و جامعه بهائی همیشه قربانی بحران‌ها و ابر بحران‌هایی بوده که متاسفانه در ایران به وجود اومده. اگر بازار طلا متلاطم شده میگن بهایی ها کردن، اگر جنگ شده میگن بهایی ها مسئولش هستن، اگر که تورم شده و ابر تورم شده بهایی ها مسئول هستن، و حالا هم متاسفانه بهاییان رو به عنوان یک شبکه تروریستی معرفی میکنن که من تصور نمیکنم چیزی فراتر از این از حقیقت وجود داشته باشه.
آقای ثابتان، مشاور فرمانده کل سپاه گفته که ریشه اصلی اقدامات اخیر به عناصر بهایی و اسرائیلی باز می‌گرده. تصور می‌کنید قرار دادن جامعه بهایی در کنار آنچه که همیشه به اسرائیل نسبت داده میشه به چه دلیله؟
این اتهامی که زده میشه انقدر تکرار شده که دیگه واقعا نخنما شده. یعنی که اصلا کشور اسرائیل شاید 80 سال قبل از اینکه به وجود بیاد اون رهبران بهایی رو به اونجا تبعید کرده بودن و در اونجا در زندان بودن و اصلا این مسئله ربطی به دولت اسرائیل نداره، غیر از اینکه اماکن مقدسه بهایی در اسرائیل هست و اصلا هیچ ارتباطی بین دین بهایی و دولت اسرائیل غیر از اینکه در اونجا سکونت دارن نیست. مثل اینکه شما بفرمایید چون مسجد الاقصی در اسرائیل هست پس همه مسلمان‌ها جاسوس هستن. یعنی اینقدر این تهمت بی اساس و خنده‌دار هست که، و البته تأسف‌آور هست که مرتب این رو تکرار میکنن برای تخدیش اذهان مردم و اینکه از بهائیان یک بیگانه بسازن که مردم ایران هیچ تماسی با آنها نداشته باشن و در ضمن تمام بهانه ها رو سر بهائیان خالی کنن.
آقای ثابتان، تصور میکنید که جامعه جهانی بهایی در حال حاضر، اصولاً جامعه جهانی به طور کلی، چگونه واکنشی به اینها نشون بده در حالی که تعداد زیادی در سرکوب مرگبار اعتراضات ایران هم کشته شدند؟ فکر میکنید که الان جامعه جهانی چگونه وارد میشه وقتی که حتی بهائیان هم با همین اتهامات ممکنه که با احکام بسیار سنگینی روبرو بشن؟
اگه اجازه بدید من این رو با یک مثال یا یک صحبت شروع کنم که یک کشیش پروتستان در زمان جنگ دوم جهانی، مارتین نیومیلر، صحبتی کرده، گفته که اول اومدن که سوسیالیست‌ها رو بگیرن ولی من حرفی نزدم چون من سوسیالیست نیستم، بعد اومدن که اتحادیه‌های صنفی رو بگیرن، من مجدداً حرفی نزدم چون من عضو اتحادیه صنفی نیستم، بعد اومدن که یهودی‌ها رو گرفتن، من دوباره هیچی نگفتم چون من یهودی نیستم، حالا اومدن دنبال من و دیگه کسی نمونده که بیاد برای من صحبت کنه، دهانشو باز کنه. متاسفانه این مشکل یا این مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده خیلی در مورد بهائیان صادق هست، چون از اول انقلاب متاسفانه به جامعه بهائی حمله شد، بهائیان رو از تمام حقوق مدنی و انسانی خودشون محروم کردن و جامعه جهانی به هر حال تا اونجایی که در وسعش بود قطعنامه صادر کرد، ولی الان به جایی رسیده که واقعا جامعه جهانی باید در مورد آنچه که در ایران اتفاق میفته و نقض حقوق انسانها، تمام هموطنان شریف ما که حقوقشون نقض میشه، ساکت نشینن و بتونن این مسئله رو منعکس کنن که حداقل اقلش این باشه که بتونن حقوق مدنی مردم رو تأمین کنن.
و جامعه جهانی بهایی تصمیم داره که در این مورد چه اقداماتی انجام بده؟
جامعه جهانی بهایی همون اقداماتی رو انجام میده که قبلا هم انجام داده، یعنی از طریق مراجع قانونی بیان و واقعیت ها رو مطرح کنند و آنچه که به سر بهایی و به سر اقلیت های دینی و نقض حقوق دیگران بوده این رو به جامعه جهانی ارائه کنند و اثبات کنند که الان و تا به حال به چه صورت انسان ها در ایران از جمله اقلیت ها متاسفانه حقوقشون مسلوب شده و این یک مسئولیتی است برای جامعه جهانی که به تعهدات خود در زمینه های میثاق های بین المللی بتونن جلوگیری کنن از نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
جامعه جهانی بهایی نماینده ای در سازمان ملل متحد دارد. آیا قرار بر این است که اونها را متوجه وضعیتی که در ایران برقراره از جمله در مورد بهایان بکند؟
بدون شک، یعنی هر موقعی که هر بحرانی به وجود اومده و بهایا به عنوان قربانی این بحران بودن، اینها رو مستند کردیم، اینها رو به مراجع بین‌المللی ارائه دادیم که لااقل از مسئولین جمهوری اسلامی بخوان که چه شواهدی دارن برای اتهامات بی اساسی که به بهایان زدن و تا به حال هیچ شاهدی و هیچ سند معتبری به هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی برای نقض حقوق بهایان ارائه نشده و از این جهت هست که واقعا وظیفه گزارشگران حقوق بشر هست که به این مسائل توجه کنند و ببینند که به چه صورت میتونند از این نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری کنند.
از فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا میشنیدیم. و اما سروناز احمدی فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین در مدت کوتاهی که در روز شنبه به اینترنت دسترسی داشت در کنار اعلام اینکه هنوز زنده است متن بلندتری را به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری اختصاص داده و نوشته بود به فرزندان خود دروغ نگویید، ولی لزومی هم ندارد کودکان این تصاویر را ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. حامد فرمند محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا به رادیو فردا میگوید کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان است.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب‌پذیری مواجه بکنه. علت عمدش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه و یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاب‌آوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن، و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و حس بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و یا دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده و در زبان فارسی حداقل شخصا تهیه کردم و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودک است.
از حامد فرمند، پژوهشگر در زمینه روانشناسی کودک در کانادا میشنیدی. و اما پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواهی در آلمان زندگی می کند، در نوشتاری تازه با عنوان از کاش تا کشتار به اعتراضهای جاری در ایران واکنش نشان داده. خانم فروهر در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از مسئولیت پذیری و مبارزه خشونت پرهیز در شرایطی می گوید که سرکوب اعتراضها و فضای پلیسی نفس جامعه مدنی ایران را تنگ کرده است.
به نظرم این پرسش بسیار سنگینیه و ما بایستی بهش فکر بکنیم که چرا نتونستیم و چرا اهمیت این رو متوجه نشدیم که در لحظه های بحرانی اون طرفی که اینقدر تا دندان مسلحه و همه ما میشناسیم که چه میزانی از بی‌محابایی داره در کشتار، چرا اینها رو متوجه نشدیم؟ ولی راستش الان ما در یک موقعیتی همونطور که شما گفتید آنچنان بحرانی قرار داریم، این کشتار وسیعی که شده، این جبهه آرایش جنگی که حکومت در مقابل مردم به پا خواسته نشون داده آنچنان مهیبه که ما در این لحظه در این موقعیتی هست که هستیم، مایی که در بیرون ایرانیم و امکاناتی داریم برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو، جامعه جهانی رو، نهادهای مدنی رو بسیج کنیم برای پس زدن و مهار این خشونت. وظیفه اصلی ما دقیقاً اینه، برای اینکه ببینید همین الان کلیه راه ها های ارتباطی رو حکومت بسته. در واقع ایران یک زندان بزرگه که مردم صداشون به بیرون نمیرسه. قطع این راه های ارتباطی نه تنها ما رو محروم میکنه از این که بتونیم همدلی و همراهی داشته باشیم، بلکه در درجه اول اون مردمی رو که زیر چنین فشاری هستند در یک انزوای زندانوار میاندازه و این بسیار نکته تلخ و سنگینیه. من دیروز داشتم با منیره برادران، زندانی دهه 60، صحبت میکردم و او دقیقا به این نکته اشاره کرد که انگار تداعی اون دوره در زندان بودن، اون زیر فشار سرکوب له شدن رو داره نسبت به مردمی که الان در داخل ایران هستند.
یعنی یه جوری فکر کنم خانم فروهر، اجازه بدید اینجا رو اینو بپرسم، چون الان اشاره کردید، آیا فکر میکنید فضای خشونت آمیزی که الان شاهدش هستیم، اون دوز از خشونت سیاسی و حکومتی که داره تزریق میشه به جامعه، مطابقت میکنه با دهه 60، یا به نظر شما از دهه 60 هم پا رو فراتر گذاشته، یعنی ما با یک فاز جدیدی از این مسئله روبرو هستیم؟ ضمن این که خب الان شما اشاره کردید به مسئولیتی که متوجه شهروندانی میشه که خارج از مرزهای ایران هستن، این مسئولیت کجا و در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری بشه؟ چون به هر حال عده‌ای دیدیم که نامه نوشتن و خواستار چیزی بودن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه. آیا باید به اون سمت رفت؟ آیا اون میتونه نسخه مناسبی باشه برای اینکه این فضا و این حجم از سرکوب، به ویژه حتی سرکوب دیجیتال که الان ما شاهدش هستیم، شکسته بشه؟
ببینید، واقعیت سر اینه که توی چنین موقعیتی ما بایستی نگاه بکنیم که کشور ما در کجا قرار داره، تجربیاتی که وجود داره در همسایه های ما، افغانستان، عراق، کمی دورتر سوریه، لیبی، غزه، نگاه کنید که مداخله ها، بمب ها، موشک ها چه بلایی به سر اون کشورها آورد. ما نمیتونیم اینقدر رویا پردازانه به مسئله سیاست نگاه کنیم، مردمی رو به راهکارهای امیدوار کنیم که پیامدهای بسیار سنگینی ممکنه داشته باشه. این ترس که ایران به صحنه درگیری های داخلی دراز مدت گرفتار بشه، شیرازه همه چیز بپاشه، این ترس رو، این واهمه رو چطوری اونا پاسخگوش میتونن باشند اون وقت؟
ولی ممکنه خانم فروهر شما متهم به این بشید که نکته‌ای که الان داریم بیان میکنید به نوعی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامیه که تلاش میکنه وضعیت رو به گونه‌ای نشون بده که اگر جمهوری اسلامی نباشه جنگ داخلی میشه و ایران تجزیه میشه و خطرات اینچنینی رو به وجود میاره.
ببینید، این که من رو در اردوگاهی قرار بدن قبلا هم کردن، وقتی که من صدام رو بلند کردم در همون اون دوره جنگ 12 روزه. من متاسفم که ما به چنین فضایی رسیدیم که امکان گفتگو اینقدر با تهمت زنی ها، تخریب شخصیت داره از بین میره. یعنی بخش عمده ای از فرهنگ گفتگو بین نیروهای سیاسی مختلف، بین صداهای مختلفی که دیدگاه های مختلف دارن و هیچ کدومشون قصدشون این نیست که جمهوری اسلامی رو سفید شویی بکنن، با این تخریب ها، چندگانگی صداها، امکان تعمیق و تفکر سر اینکه برای پیدا کردن راه حل‌های مشترک از بین میره.
با این وجود خب اون چیزی که ما این روزها دیدیم تعبیریه که شاید اون هم به نوعی مسئولیتی رو متوجه کنه. در ابتدا مسئولیت متوجه حکومته، چون حکومت به هر حال ابزار سرکوب رو در دستش داره و از اونم داره استفاده میکنه. اما در طرف دیگه وقتی صحبت از جنگ میشه، هم ما این صحبت رو از مقام‌های حکومتی در ایران میشنویم، بارها و بارها مسئله جنگ رو مطرح میکنن و میگن ما در میونه یک جنگ هستیم، هم در این سو برخی از چهره‌های اپوزیسیون یا گروه ها از جنگ میگن. این وضعیت که جامعه مدنی درش قرار میگیره یک شرایط خاصی رو هم ایجاد میکنه دیگه. این شرایط چقدر میتونه به خشونت دامن بزنه؟ جامعه مدنی چه کار میتونه بکنه واقعا که از این خشونت جلوگیری کنه؟ الان که دیگه حالا گرفتارش هم شده در چنبره این خشونت، میبینیم که داره دست و پا میزنه، ولی چجوری میشه الان متوقفش کرد؟ آیا راهی برای توقف شما میبینید؟
در این که حکومت در مقابل مردم آرایش جنگی گرفته، در این که مردم رو به رگبار بست، سلاح سنگین آورده، جسدها رو اصلا کشیده و برده و به نمایش گذاشته، در اینکه این خشونت عریان رو داره حتی نشون میده تا ترس و رعب رو هرچه بیشتر حاکم بکنه، در اینکه شکی نیست. اما طرف مقابل جامعه مدنی، اونهایی که میخوان تغییری در این شرایط پدید بیارن، وقتی که چنین به طبل این میزنند که مردم باید برن به میدان و با جمهوری اسلامی جنگ کنند، بایستی مسئولانه به این فکر کنند که مردم چه سلاحی دارن در مقابل اونها. شما به روزهای اول این خیزش مردمی نگاه کنید، تصویرهایی رو به یاد بیارید که از دل خیزش مردمی پدید آمد. اون جوانی که رفت وسط خیابون جلوی اون نیروهای سرکوبگری که با تمام زره و چماق و اسلحه اون طرف صف کشیده بودند نشست، جاهای مختلفی که مردم سعی کردند با نشون دادن آسیب پذیری خودشون خشونت طرف مقابل رو به رخش بکشن و لحظه های از تردید پدید بیارن برای اینکه نزنه، اینها کنش هایی که به صورت بسیار ارگانیک از دل همون لحظه های خیزش مردمی برآمده. بایستی نگاه کرد که مردم چه توانایی هایی دارند برای پس زدن خشونت. مردم خشمگینن از حکومت، مردم آمده بودند به صحنه که نشون بدن نمیخوان تمام این ساختار رو، ولی باید اونها رو به عنوان کسانی که صدایی دارند که تأثیر گذاری داره، اون ابزارهای فکری، راهکارهای عملی، کنشهایی رو اونها رو به اون سو باید هدایت کرد که از اون کنشها استفاده کنند. من به شخص همواره فکر کردم و بسیاری از کنشگران درون ایران همواره روی مسئله خشونت پرهیزی به همین دلیل تأکید داشتند که مردم راهکارهاشون برای پس زدن خشونت باز تولید اون چرخه نیست، برای اینکه در این چرخه همینطور که میبینیم خورد میشن، له میشن، طرف مقابله که تا دندان مسلحه و هیچ شرم و محابایی نداره برای اینکه مردم رو بکشه. بایستی راهکارها رو بهش فکر کرد. من در این لحظه نه هیچ راه حلی دارم و نه هیچ توانایی فکر کردن به این که چه میشه کرد، ولی برای این بایستی هممون گفتگو کنیم و بیش از هر چیزی در این موقعیت اینه که این سرکوب رو بشه مهار کرد، راه ارتباطی جامعه ایران با بیرون رو بشه دوباره برقرار کرد. ما باید فشار بیاریم برای نه سیاست‌های سمبولیکی که بیان سیاستمداران هر چه تندتر نسبت به این حکومت حرف بزنن، راه‌های عملی و به خصوص در مورد فائق آمدن بر بی صدایی جامعه ایران، الان عدم ارتباطی که وجود داره، این بسیار به نظر من در این لحظه مهمه.
شما الان چهره دادخواهی هستید، الان شمار دادخواهی‌ها بیشتر شده، فکر می‌کنید با این تعداد بیشمار که باید براشون دادخواهی کرد و همه چشم انتظار نوعی عدالت انتقالی هم هستن، چه باید کرد؟ اصلا چگونه میتونیم این روحیه دادخواهی رو همچنان حفظ کنیم در این شرایط و از طرفی هم این روح مجروح اجتماعی رو که به واسطه این اتفاقات زخم برداشته بتونیم برگردونیم روحیه اجتماعیش رو که بتونه همچنان سرپا بیسته؟
اتفاقا دادخواهی از دل همین جراحت هاست که برمیاد، برای جلوگیری از جراحت های بعدیه. الان مسئله سر اینه که این همه کشداری که شده ثبت بشه، روایت بشه، بتونه به رسمیت شناخته بشه، برای خود ما جامعه گم نشه در یک انبوهی از عددهای سنگینی که اصلا توی تصورمون نمی گنجه. از دل همین جراحت هاست، همون اون موقع هم از دل جراحتی که جامعه حس می کرد در قتل های سیاسی بود که مقاومت شکلی گرفت. بایستی این رو به جای این که بزنه به طبل خونخواهی و خشونت و انتقام جویی، راهی بشه براش باز کرد به سمت جلوگیری کردن از تکرار چنین خشونت هایی. الان ما بایستی اول این موقعیت رو سعی کنیم بفهمیم که چقدر آدم کشته شده در جامعه ما، حرمت بذاریم این لحظه سوگواری رو، طمأنینه رو، و بعد با یک عزمی برای اینکه ایستادگی کنیم در مقابل چنین سرکوب و خشونت وحشیانه‌ای راه‌هایی پیدا کنیم. من اون راه‌هایی رو بلدم یا همواره راجبش صحبت کردم که خودم رو کمک کرده از دل چنان فاجعه‌ای سرپا بتونم بایستم، ولی این راه‌هایی که من بلدم. ما برای اینکه بتونیم نیروی اجتماعیمون رو هم افزایی کنیم، بایستی بتونیم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه دائم هی نیروهایی که پتانسیل این رو دارند که یک صف باشند از سر انحصار طلبی، از سر قبولوندن حرف خودشون به بقیه، همدیگر رو هی حذف کنند.
از پرستو فروهر میشنیدیم و اما مرجنگه ملودی است که از دل موسیقی بختیاری میآید، اما روایتش محدود به یک قوم یا یک جغرافیا نیست. گروه رستاک این مرجنگ را خونده و در روزهای اعتراضی اخیر منتشر کرده و این اجرا را به همه جانهایی که در روزهای گذشته از معترضان ایران گرفته شده تقدیم کرده. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با فرزاد مرادی، خواننده گروه رستاک. مرجنگ
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش، یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید یه کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران که خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن، ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ چی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه ای این موسیقی وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم، در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم های تند و کوبنده و اینکه حس تهیج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تاثیر دارن؟
بله، قطعا همینطور بوده. یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم میکنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در عین حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکلی که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هرچی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم، یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بی‌واسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بی‌واسطه است خیلی خوب با مردم اون فرهنگ ارتباط برقرار میکنن. حالا اگه بخواین این موسیقی رو از جغرافیای فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواین باز تعریف کنید برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگه کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه، میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
آقای مرا مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران، در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره، موسیقیدانان به یک شکل و در شاخه های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه، در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک.
خدا دونه جنگ برنوه.
مرجنگه نام ملودی است که از دل موسیقی بختیاری میآید و با فرزاد مرادی خواننده گروه راستاک همکارم نسرین افشار گفتگو کرده بود. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.